En Écosse.
En Écosse. En Écosse.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک که شما عزیزان شنونده وقتتان بخیر. افتخار داریم در خدمت شما هستیم با برنامه تحلیلی انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که جانتان جور باشه، صحت و سلامت کامل برخوردار باشید و اوقات خوبی پیش رویتان باشه و فرصت داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3826 در ایران سامانه پیامکی برنامه است و شما دوستان میتونین سوالایتان و پیشنهاداتان و همینطور انتخابای سازندهتان از این تاریخ به ما منتقل بفرمایید. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهیم کرد. تماس تلفنی نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان با وزیر خارجه طالبان. و افزایش اختلاف میان دو جناح طالبان و افزایش فشار به زنان افغانستان. امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان با توماس وست نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان و رینا امیری نماینده ویژه آمریکا در امور زنان و حقوق بشر افغانستان تلفنی گفتگو کرد. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه افغانستان در این گفتگو درباره مبارزه با داعش، باز شدن مکاتب دخترانه، فرمان حجاب و تشکیل حکومت فراگیر صحبت کرد. در این تماس سه جانبه توماس وست از پیشرفت مذاکرات آمریکا در بخش اقتصادی و همکاری با سکتور مالی افغانستان به ویژه سیستم بانکی و همچنین دستاوردها در مسائل سیاسی و بشر دوستانه یاد کرد. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان هم پیشرفت‌های صورت گرفته در بخش همکاری مالی افغانستان با آمریکا را خوب توصیف کرده و افزوده که طی بیشتر از 9 ماه پیشرفت‌های خوبی در افغانستان صورت گرفته. امنیت سراسری تأمین شده، داعش شکست خورده و بعد از این به هیچ کس اجازه نمی‌دهن که از افغانستان علیه کشورهای دیگر استفاده کنند. متقی در این گفتگو تصریح کرده که حکومت جدید ارزش پول افغانی در برابر ارزهای خارجی را ثابت نگه داشته و تونسته که بدون تبعیض با 500 هزار کارمند سابق و 10 هزار کارمند جدید حقوق پرداخت کنه. رینا امیری هم در این گفتگو از حکومت سرپرست طالبان خواسته که بر بهبود وضعیت حقوق بشری زنان تمرکز بیشتری کنه. امیرخان ملتقی نیز برای بهبود وضعیت حقوق بشری به ویژه آموزش و تعلیم زنان وعده سپرد که با رعایت قوانین شرعی زمینه‌های فعالیت زنان در عرصه‌های تعلیم، صحت و پاسپورت فراهم می‌کند. گفتگوی داشتم با عزیز احمد فانوس، آگاه مسائل سیاسی و استاد دانشگاه در کابل، و در ابتدا ارزیابیشان را در ارتباط با سیاست آمریکا در قبال طالبان سوال کردم.
ناظرش حوزه کشورهای منطقه است، خصوصا افغانستان که چی در آینده تصمیم دارند. کشورهای همسایه روسیه و چین. بنام ما فکر میکنم آمریکا میخواهد با تدریج حضور سیاسی خود را در افغانستان تامین بکنه، اما به مدت کم شاید نتونه، ورش مشکل تمام میشه چون جهان هم ناظرش سانه است در افغانستان.
خب استاد، در طول 20 سال گذشته ما شاهد درگیری های بین طالبان و امریکایی ها بودیم و طالبان هم ادعایشان این بود که ما با خارجی ها مبارزه میکنیم و خب اینا را هم به ادعای خودشان از افغانستان خارج کردن. این که شما میفرمایید که امریکایی ها به دنبال این هستن که نفوذ سیاسی خودشان را در داخل افغانستان گسترش بدن، آیا با اون سیاست هایی که طالبان در افغانستان دارن پیاده میکنن همخوانی دارن؟ اصولا طالبان آیا اجازه چنین کاری را خواهند داد؟
طالبان خوش هستند که امریکا اینا رو به رسمیت بشناسه، اینا رو به اصطلاح تحویل بگیره و در ضمن اونمو تعذیرات را که نسبت به یا ایلان مقرر داشته لااقل کم بسازه، اما این به زودی ممکن نیست به خاطر که امریکا افکار عمومی خود هم نمیتونه قناعت بده که در افغانستان با همی تغییرات که آمده حضور پیدا بکنه. با چی بهانه میتونه داخل شود در افغانستان و یا را حتی برسمت بشناسه؟ و خاطر از این که در 20 سال تمام چیزی را که به نام دستاورد یاد میکرد به یک روز از بین برد و حتی مانند روسا اقلا نابرومندانه و در افغانستان نبرامد، هنوز اساکرش در میدان هوایی کابل بود که دولت سقوط کرد. حتی کسانی را که بنام مهاجرم پذیرفته با ایشان چندان روش مطلوب نداره و زندگی را چندان برشان مخیا نساخته در امریکا چون که نا تخیل میکردن و حتی یک تعداد هم در انتظار نگه داشته در کشورهای دیگه که نا را به امریکا بپذیره یا نپذیره. بنابراین چندان آبرو عیشت در افغانستان بر امریکایی ها نمونده که دوباره بیاین با سر بلند در افغانستان، اما آرزو دارم که اقلا سفارت داشته باشن، نمایندگی داشته باشن و اینکه پلان های پشت پرده داشته باشن به خاطر باز هم سرمایه گذاری در افغانستان در عرصه‌های شاید معادن افغانستان یا هم به خاطر داشتن پایگاه یا به صورت مرموز شاید پایگاه هم هنوز باورجا باشه از امریکایی‌ها در افغانستان، هنوز اجتماعات میره که اینا یک نوع تماس داشته باشن با می پایگاهی که شاید به شکل بسیار پیشرفته شاید در افغانستان احداث کرده باشن که برای مردم افغانستان قابل تشخیص نیست. اما به هر صورت بازی دادن جهان و فریب تمام کشورهای دیگه ممکن نیست. بنابراین امریکایی‌ها کوشش میکنن که یک در را باز بکنن که اقلا طالب ها تمکین بکنن به خواستهایشان به نام خواستهای مردم جهان و به نام حقوق زن یا آزادی بیان که زمینه مساعد شد برای آمدن امریکا.
استاد فانوس، شما اشاره کردید به احتمال وجود پایگاه‌های مخفی امریکا در داخل افغانستان. از اون طرف در زمانی که امریکایی‌ها از افغانستان خارج می‌شدن این تحلیل وجود داشت که امریکایی‌ها علی‌رغم خروج از افغانستان او حضور استخباراتی خودشان را در داخل افغانستان حفظ خواهند کرد. این روزها هم این تحلیل وجود داره و بعضی از تحلیلگران معتقدند که امریکا همچنان به لحاظ استخباراتی در داخل افغانستان حضور داره. از یابی شما در این ارتباط بشنویم.
یقینا امریکا در 20 سال در افغانستان خصوصا به خاطر منافع خود دست به کار بودند و حتما ایره در نظر داشتن که روز از افغانستان میبراین و مثل که انگلیس ها در گذشته بسیار دور حتی زیارت های را بنا میکردن در افغانستان که مردم و تا هنوز هم اونا را مقدس میدانن، در حالی که اونا شاید به نحو پایگاه جاسوسی یا جای مدفن اونمو دستاورده انگلیس ها بوده باشد، تا حال هم مشکوک است بعض زیارت هایی که در افغانستان برای مردم مقدس پنداشته میشد. این آوازه ها در بین مردم بسیار رایج است، میگن یکی به دیگه قصه ها دارن از این موضوعات، در حالی که از این بیشتر از یک قرن میشه. شما فکر کنین که حال بعد از یک قرن در قرن 21 اینا چقدر تکنیک پیشرفته و استخبارات پیشرفته دارن و در کشور جنگ زده مانند افغانستان که اکثر مردمش از حتی از نعمت سواد برخوردار نیستن اینا چی نمیتونن بکنن.
استاد فانوس، یک بحث دیگه ای هم در ارتباط با بحث آمریکایی‌ها مطرح است، ایست که توافقنامه دوحه برحال بندهایی داشت که اینا هیچ وقت آشکار نشدن و تحلیلی وجود داره که امریکایی‌ها به دنبالی هستن که او توافقنامه دوحه به صورت تمام و کمال در داخل افغانستان اجرایی شود، اما از او طرف گفته میشه که طالبا نمیپذیرن این که این توافقنامه او بندهایی که افشا نشده اینا را عملی بکنن. ارزیابی شما چی است؟
خب میگم بیشتر از 90% او توافقنامه مرموز است، از چند منبع ما ایره شنیدیم و یک حقیقت هم هست که نا نمیخواین اون افشا شود و ما فکر میکنم که القاهای شاید باشد و دولت فعلی افغانستان هم که میخواین با اینا مذاکرات پشت پرده داشته باشند، اما به هر صورت فعلا خواستای دو جانب بسیار از هم دور به نظر میرسه که تا اینا به توافق برسن. شاید اینا بخواین این بار هم برای اینا فرصت بتن تا آیستایست اینا مردم را بیشتر مطیع و فرمان بردار خود بسازن و فشارها را بیشتر کنن، لااقل این امنیت که فعلا نگرفتن برای از اونا خوب یک دستاورد است و میتونن با سرباز ارزانتر و با مصرف کمتر امنیت را تامین بکنن اگر در آینده بخواهن که در افغانستان حضور سیاسی و حتی حضور استخباراتی داشتن.
گفتگویی بود با عزیز احمد فانوس، استاد دانشگاه و آگاه مسائل سیاسی. زنان مجری شبکه تلویزیونی افغانستان روز شنبه با سرپیچی از فرمان طالبان مبنی بر لزوم پوشاندن چهره هایشان با صورت باز در برابر دوربین ها ظاهر شدند. طالبان چندی پیش از مجریان زن شبکه تلویزیونی افغانستان خواسته بودند برای اجرای برنامه چهره خودشان را بپوشانند. طالبان هشدار داده بودند در صورت رعایت نشدن این دستور از سوی مجریان زن تلویزیون از فعالیت اونا جلوگیری خواهد شد. مجریان زن شبکه‌های تلویزیونی افغانستان روز شنبه بدون پوشاندن صورت خود برنامه اجرا کردند و به این ترتیب دستور طالبان برای پوشاندن صورت را به چالش کشیدند و تسلیم برداشت سختگیرانه این گروه از اسلام نشدند. طالبان از زمان بازگشت دوباره خود به قدرت در سال گذشته محدودیت‌های شدیدی را برای جامعه مدنی اعمال کرده که بخش عمده آن محدود کردن حقوق زنان است. در اوایل ماه جاری رهبر طالبان دستوری صادر کرد که بر اساس آن زنان باید در ملأ عام خودشان را به طور کامل با برقع بپوشانند. پیش از این تنها داشتن یک روسری برای پوشاندن موی زنان کافی بود. وزارت امر به معروف و نهی از منکر افغانستان به مجریان زن تلویزیون دستور داده بود تا روز شنبه این دستور را اجرایی بکنند، اما خبرنگاران زن طلوع نیوز، شمشاد تیوی و وان تیوی همگی بدون پوشاندن چهره خود به صورت زنده روی آنتن رفتند. عابد احساس مسئول اخبار تلویزیون شمشاد میگه که همکاران خانم ما نگرانند که اگر صورت خودشان را بپوشانند به اونا بگوییم که دست از کار بکشند. به همین دلیل است که اونا تا کنون به این دستور عمل نکردند. محمد صادق عاکف مهاجر سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان در مورد زیر پا گذاشتن دستور طالبان از سوی ای زنان هشدار داده و تاکید کرد اگر اونا این دستور را رعایت نکنند ما با مسئولان گفتگو خواهیم کرد. مهاجر تاکید کرد هر شخصی که تحت یک نظام و حکومت خاص زندگی میکنه باید از قوانین و مقررات آن نظام تبعیت کنه و از همین رو ای زنان باید دستور اجرا کنند. طالبان دستور داده زنان شاغل در دولت در صورت عدم رعایت قوانین پوششی اخراج شوند. کارمندان مرد هم در صورتی که همسران و دخترانشان چنین دستوری را اجرایی نکنند اخراج خواهند شد. در همین حال میرویس بلخی وزیر پیشین معارف حکومت افغانستان در مقاله تحلیلی در نشریه ابزرور با اختلافات میان گروه طالبان پرداخته میگه که شبکه حقانی با سرعت در حال تحکیم قدرت است و به دلیل نگرش جهانگرایانه در پی تثبیت خلافت اسلامی شبه داعش در افغانستان است. همکار ما بصیر احمد حسین زاده گفتگوی انجام داده با سید احمد سجادی کارشناس افغان در امور سیاسی و فعال رسانه‌ای و نخست از وی پرسیده که اختلافات میان دو جناح طالبان تا چه میزان میتونه عمیق باشه و در تحولات جاری افغانستان تأثیر بگذاره.
واقعیت چیست که هر حکومتی که تازه تأسیس میشه به هر حال مشکلات را به همراه داره. با توجه به سابقه ایم که طالبان داره و یک تجربه از حکومت داری را اینا در دهه 70 داشتن و به نظر میرسه که خلاف تصورایی که در 8-9 ماه گذشته برخی رسانه ها گمانه‌زنی میکردن مبنی بر این که ممکنه در واقع طالبان شکل جدیدتر از حکومت در افغانستان پیاده کنن، گرچه که تا حدودی نشان داده که این اتفاق هم در 9 ماه گذشته افتاده، اما به نظر میرسه که در طالبان دو تا مسئله خیلی مهم هست. در گذشته بحث مذهب بسیار پررنگ بوده در بین طالبان، الان در کنار مسائل مذهبی بحث رقابت هم مطرح میشه. یعنی در دهه 70 ما شاهد از این بودیم که تندروی های مذهبی وجود داشته که اون تندروی ها بر همه مشکلاتی که در افغانستان بوده حتی در نوع حکومتداری طالبان میچربیده. اما علاوه بر این که در حکومت جدید طالبان در 9 ماه اخیر به نظر میرسه که اون تندروی مذهبی تا حدودی کاسته شده به خاطر هم دگرگونی که طالبان دچار شدن و به جای از او در واقع رقابت خودش را بیشتر نشان میده که این بیشتر از این که در واقع طبقه مذهبی داشته باشه در واقع بحث سیاسی شدن طالبان را پیش میکشه. به همین خاطر هست که ما هر از گاهی در واقع اختلاف بین طالبان را به خصوص گمانه‌زنی‌هایی که در رسانه وجود داره اگر بخوایم ارزیابی بکنیم این مسائل بیشتر سیاسی هستند تا جنبه مذهبی داشته باشه. در اخیر هم در واقع این مسئله اختلافی که بین شبکه حقانی که در واقع در طی سالها بازوی نظامی طالبان بوده و همچنین بخش سیاسی و نسبتاً قدیمی در طالبان مثل تیم‌های قندار، ملا برادر و حتی افرادی که در گذشته منصوب به تیم‌ها بوده اینا جنبه سیاسی پیدا کرده شاید بتانه در واقع آدم بگه که برای تثبیت حکومت یک روند طبیعی به نظر میرسه، اما به روشنی نمیشه الان در مورد رقابت سیاسی نظر داد که آیا در ماهای آینده اینا تاثیر میگذاره روی انسجام و نوع نظامی که طالبان میخواد او را در افغانستان پیاده کنه، به خاطر از اینکه مسائل بین المللی و مسائل داخلی هم در این داستان دخیل هست، چون اون مسائل بین المللی نوع رابطش با جامعه جهانی و واکنش‌هایی که در داخل افغانستان ممکنه به وجود بیاید و اینها همه میتونه در این رقابت بین طالبان تأثیر گذار باشه، که اگر عامل بیرونی برای رقابت پیدا شود دوباره طالبان این رقابت سیاسیشان در داخل کمتر خواهد شد، اما اگر در واقع عامل بیرونی به وجود نیاید مثلا تهدیدات از سوی جبهه مقاومت مطرح میشه یا پیشبینی‌هایی که برخی کارشناسا داده بودن با گرم‌تر شدن هوا ممکنه مقاومت‌های مسلحانه شکل بگیره، اگر عامل‌های بیرونی از دست اتفاق نیفته در داخل افغانستان به نظر میرسه که تا حدود رقابت‌های سیاسی بیشتر خودش نشان بده، و اما نمیتونیم به راحتی بگوییم که در ماه‌های آینده چه اتفاقی خواهد افتاد.
جناب آقای سجادی، ما در ماه‌ها و هفته‌های اخیر می‌بینیم که خب برخی تنگناهای اجتماعی و سیاسی در جامعه افغانستان توسط طالبان بیشتر شده، محدودیت هایی که بر زنان وضع کردن طالبان در حال حاضر در افغانستان، همه اینها آیا نشان دهنده ای هست که جنای حقانی داره چیره میشه بر جنای که در قندهار بیشتر حاکمیت داره، نیروهایی که در جنوب افغانستان در قندهار موقعیت دارن؟
ببینید، تصور ای بود اول که ممکنه طالبان روند برخوردی که در رابطه با حقوق زنان داره، چون جامعه جهانی یک از دستاویزایش برای فشار بر طالبان که بارها گفته شده بحث حقوق زنان و حقوق بشر بود. هفته اخیر ما شاهد از این بودیم که گفته میشد که برخی کمیسیونایی که قبلا طالبان اونا را در واقع منحل کرده بودن مثل کمیسیون حقوق بشر، دوباره یک سری امیدواریهای برای این کمیسیونا وجود اومده که بتونن از طریق یوناما و سازمان ملل در واقع اونا را فعال بکنه، که هنوز باید به نظر میسه به راحتی اونا فعال شه. با توجه به مسائل حقوق بشری و حقوق زنان به نظر میرسید که طالبان اینها را به عنوان دستاویزی قرار داده تا بتونه چانه‌زنی بکنه بر سر کسب مشروعیت و به رسمیت شناخته شدن در داخل افغانستان، مثل بحث مدارس، مثل حقوق زنان، مثل حقوق بشر. اما اقدام اخیری که طالبان در واقع نسبت به رسانه‌ها از خودش نشان داد و بحث پوشیدن برقه، بحث ماسک زدن و نوع حجابی که در واقع دستوری تعریف کرد، نشان میده که شاید این تحلیل که در واقع اینا این بخش را به عنوان گروگان در قبال به رسمیت شناخته شدن جامعه جهانی داشتن، این کم رنگ تر است. این او را زیر سوال میبره عملا و نشان میده که طالبان هنوز اون بخش در واقع مذهبی کار را میخواین پررنگ تر بکنن و این جزء باورهایشان هست، که اگر این روند ادامه پیدا بکنه، حالا ممکنه این باور ارتباط داشته باشه به برخی اختلافات درونی، اما باید روز آینده ببینیم که شاید به جرات بتونیم بهتر بگیم که آیا اینا به اختلافات داخلی 100% مرتبط میشه یا نه، چون از لحاظ مذهبی در واقع چه شبکه حقانی چه جناحی که رسانه ها به عنوان قندار زیاد میکنن، اینا مسائل حجاب و مسائل حقوق بشری تقریبا نگاه یکسانتری دارن و به سختی میشه گفت که این به اختلافات مربوط خواهد شد.
گفتگویی بود از بصیر احمد حسین‌زاده با سید احمد سجادی، کارشناس افغان در امور سیاسی و فعال رسانه‌ای، در ارتباط با اختلافات بین طالبان. خب ما این بحث را انشاءالله بعد از ای که اذان مغرب به افق کابل را تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم همچنان ادامه خواهیم داد. از همه شما عزیزان شنونده التماس دعا داریم.
اذان مغرب به افق کابل.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر،
اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا
آرزوی قبول اطاعت و عبادات شما عزیزان شنونده را داریم. قبل از اذان خدمت شما عزیزان شنونده عرض کردیم که میرویس بلخی وزیر پیشین معارف حکومت افغانستان در یک مقاله تحلیلی در نشریه ابزرور با اختلافات میان گروه طالبان پرداخته میگه که شبکه حقانی با سرعت در حال تحکیم قدرت خودش هست و به دلیل نگرش جهان گرایانه در پی تثبیت خلافت اسلامی شبه داعش در افغانستان هست که در ارتباط با این اختلافات خب گفتگوی آقای حسین‌زاده را با سید احمد سجادی کارشناس افغان در امور سیاسی و فعالان و فعال رسانه‌ای هم تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم. آقای میرویس بلخی افزوده که با اینکه جهان تصور میکنه که طالبان گروه یک پارچه از بنیادگرایان ریشدار اسلامی است، اما این گروه به دو دسته حقانی ها و قندهاری ها تقسیم شده. ملا هبت الله خانزاده رهبر جناح قندهار به عهده داره و سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخلی طالبان طالبان مشرقی را رهبری میکنه. اما زندگی رهبر طالبان در حالی از ابهام قرار داره. در سالهای اخیر گزارش های متعددی مبنی بر مرگ ملا هبت الله خانزاده منتشر شده، اگرچه طالبان این موضوع را تکذیب کرده و تا کنون فرمان های منصوب به ملا هبت الله را منتشر می کنند. اختلاف میان طالبان پس از تسلط این گروه بر افغانستان برجسته شد، بگونی که اکنون هر دو جناح بر سر کسب قدرت با هم رقابت می کنند. میرویس بلخی همچنین افزود که شبکه حقانی طی دو دهه اخیر روابطش را با طالبان قندهاری حفظ کرده و اکنون در صدد ایجاد و تعمیق روابط با دیگر گروه های ستیزگر اسلامی در جنوب آسیا است. آقای بلخی افزوده که حقانی ها با سرعت قدرت خودشان را در افغانستان تحکیم می کنند و قبل از این که به جناح غالب در درون طالبان تبدیل شوند به زمان نیاز دارند. او می افزاید شبکه حقانی پس از تحکیم قدرت در افغانستان این کشور را به پایتخت خلافت اسلامی تثبیت خواهند کرد و تبدیل به حامی تمامی سازمان های تروریستی در سراسر جهان خواهند شد. خب همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه امروز انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. شما دوستان عزیز شنونده خیلی خوب میدانید که متاسفانه وضعیت اقتصادی در داخل افغانستان این روزها بسیار اسفناک هست و مردم در مشکلات اقتصادی بسیار جدی به سر میبرند. خبرهایی داریم که افراد کار میکنن و در قبال این کار خودشان فقط غذا دریافت میکنن که خودشان و خانوادهشان گرسنه نمانند، مسئله‌ای که بسیار تأسف برانگیز است. ارتباط ما برقرار است با همکار ما سمیع خاوری در شمال افغانستان. آقای خاوری درود بر شما و وقت شما بخیر باشه، ما در خدمت شما هستیم، گزارش شما رو میشنویم.
سلام بر شما و شنونده های عزیز. بله، برنامه کار در بدل غذا در ولایت تخار آغاز شده و تا هنوز در تمام ولسوالی های این ولایت به شمول طالقان این برنامه در حال تطبیق هست و بخش از او هم تطبیق شده. برنامه کار در بدل غذا از سوی وزارت زراعت به همکاری وزارت های مربوط به این پروگرام یا برنامه که شامل وزارت انکشاف دهات، وزارت فواید عامه میشه، راه اندازی شده. در برنامه کار در بدل غذا برای ولایت تخار در حدودی 1325 تن گندم در نظر گرفته شده است که تا اکنون از طریق این برنامه 130,000 نفر در تمام ولایت تخار شامل کار شدند. یعنی از هر 10 نفر یک نفر در ولایت تخار شامل این برنامه است و عملا در این برنامه کار میکنند. روزانه برای هر کارگر در بدل کارشان 10 کیلو گندم در نظر گرفته شده است که در پایان روز برای هر کارگر 10 کیلو گندم از سوی اونهایی که این برنامه را رهبری میکنن توزیع میشود.
بله آیه خاوری، گفته میشه که این برنامه در چند مرحله تطبیق خواهد شد، در این ارتباط هم اطلاعات میتین؟
بله، این برنامه در چند مرحله تطبیق خواهد شد. به گونه نمونه اکنون در ولسوالی های هزار سموچ و کلفگان این برنامه جریان داره. در ولسوالی هزار سموش در این دور در حدود 1740 نفر مشغول کار شدند که تا هنوز 4 کیلومتر سرک را از 18 کیلومتر سرکی که ممکن جور شوه و تنظیم شوه و آباد بشه کار روی از او جریان داره و کندندکاری شده و هموار شده. و قرار است که در این برنامه جاده‌های تخریب شده دوباره نوسازی و بازسازی شوه، کانال‌های آبرسانی ترمیم شوه و همچنان پل و پلچکی که شکسته و از هم ریخته دوباره آباد شوه و همچنان برای مواشی‌ها و حیواناتی که در صحرا هستند حوض‌های آبی ایجاد شوه تا اینکه از اون حوض‌ها مواشی که در کوه‌ها و دشت‌ها هستند استفاده بکنند. در عموم این برنامه در تمام تخار در حال تطبیق است و مخصوصاً ولسوالی هایی که مشکل اشد دارند در بخش این که جاده هاشون تخریب شده و خراب شده، پل و پلچکشون تخریب شده و خراب شده، این مشکلات در ابتدا اولویت بندی میشه و بعد کار روی اون مشکلات آغاز میشه که اکنون در بخش زیادی از ولایت تخار مشکلات اساسی که اولویت بندی شده بود کار روی ترمیم و بازسازی از او جریان داره. با آن که این برنامه درازمدت نخواهد بود، اما در مقطع اساس و شرایطی دشواری کنونی این برنامه برای مردمی ولایت تخار خیلی خوشایند تمام شد و مردم از این برنامه استقبال میکنن. من
بله.
امروز با چند تن از کارگرانی که در ولسوالی های کلفگان، هزارسمود، چاآب، رستاق مشغول کار بودن تماس گرفتم و باشون صحبت کردم. اونها از این برنامه خیلی خوش هستن و میگن که در این شرایط سخت حداقل ترین کاری ممکن همین است که در نزدیکی خانهشان مشغول کار شدن
بله.
و از این طریق حداقل روزانه 10 کیلو گندم به دست میارن که در
بله.
غیر این صورت اگر چنین کاری نباشد بدون شک اونها بیکار خواهد ماندن و هیچ کاری هم در این مقطع اساس زمانی وجود نداره، مخصوصا که کشت زراعت در این فصل اونگونه که امید می بود، اونگونه که مردم انتظار داشت رشد نکرد، نمو نکرد و همه چیز به اساس نباریدن باران و خشکسالی خشکید و از ریشه افتاد. اما برنامه کار در بدل غذا حداقل جایگزین است برای کارهایی که مردم انتظار داشت صورت نگرفت. فعلا یک بخش زیادی از مردم مخصوصا در ولسوالی های ماورای کوکچه مشغول همین کار هستند و از آدرس همین کار که اونها انجام میدن روزانه 10 کیلو گندم یا معادل از اون را به دست میارن.
بله. آیا خبری میشه امید داشت که وضعیت اقتصادی مردم افغانستان رو به بهبود بره؟
بله، بعد از تحولات سیاسی اخیر یک بخش از مردم دقیقاً که بیکار شدن و برنامه برای فرار از وطن و برای بیرون رفتن از افغانستان داشتن و همچنان اونهایی که در حکومت گذشته شغل داشتن، مصرفیتی داشتن، مصرفیتشان از دست دادن، قطعاً ناامید بودن. اما اکنون با ایجاد چنین برنامه‌هایی حداقل اونها وارد کار شدن و سرگرمی براشون ایجاد شده که از این آدرس میتونن چیزی که ممکن برشان خیلی محدود و کم باشه هم اونها به دست میارن. این برنامه از هر 10 نفرمون گونه که شارک کردیم حداقل یک نفر شامل کار شده که بیش از 10,000 باشنده تخار فعلا در این برنامه مصروف هستند. نه تنها که یک بخش زیادی از مردم ولایت تخار شامل برنامه شده غیر مستقیم، بیش از 10,000 نفر از این برنامه مستفید میشن. جایی که در بدل کار، در بدل غذا ساخته میشه، ممکن که افراد زیادی باشن که از این جاده عبور و مرور میکنن، یا هم پول و پلچکی، یا هم ساختن حوزهای برای استفاده مباشی. این مواردی است که تمام مردم میتونن ازش استفاده عظمی را ببرن و بهره ببرن. فعلا مردم در عموم از این برنامه خوشحال هستن و امید و آرزوی مردم مخصوصا در ماورای کوکی ولایت تخاری است که این برنامه ها به گونه کوتاه‌مدت نباشه و درازمدت باشه و این برنامه ها الا بهبود وضعیت، الا اینکه وضعیت و حالاتی که در افغانستان فعلا و در گذشته حکومت فرما بوده تغییر میکنه، باید این برنامه های ادامه داشته باشه تا حداقل از این مجرا بتونن که نفقه برای زندگیشان و برای اولادهاشان به دست بیارن و ایجاد بکنن. ریاست انکشاف دهات تخار هم در خبرنامه گفته که برنامه در تمام ولسوالی های تخار در حال تطبیق هست، به شمول تارقان مرکز این ولایت و اون ایره از ولسوالی هایی که هنوز کار تا اونجا به گونه درست و حسابی صورت نگرفته تا هفته های بعد این برنامه به اون ولسوالی ها و اون قریجاتی که کار صورت نگرفته هم خواهد رفت.
بله، بسیار تشکر میکنم آقای خاوری از شما و شما خداحافظی میکنیم.
سلامت باشین، تشکر از شما، وقت شما هم بخیر، خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما. این هم گفتگوی بود با همکار ما سمیع خاوری. خب فرصت کمی داریم تا پایان برنامه امروز انعکاس. ما یکی دوتا خبر تا زمانی که وقت به ما اجازه بده بخونم خدمت شما عزیزان شنونده. شیر محمد عباس سانکزای معاون سیاسی وزارت امور خارجه طالبان در مراسم گرامی داشته سالگرد ترور ملا اختر محمد منصور رهبر پیشین طالبان گفته که با چوب نمیتوان بر مردم حکومت کرد، بلکه باید در دل مردم جای پیدا کنیم. استانکزایی که در مراسم گرامی داشته سالگرد ترور ملا اختر محمد منصور رهبر پیشین طالبان به دست آمریکا در کابل سخن میگفت، در رابطه با سیاست و اقتصاد هم صحبت کرده، گفت که هر مجاهد در میدان سیاست سیاستمدار، در میدان نظامی عسکر و در بخش اقتصاد اقتصاددان است. این در حالی است که بسیاری از آگاهان از عدم شایسته سالاری و گماشتن افراد متخصص به ویژه در بخش‌های تکنیکی و مسلکی وزارتخانه‌ها انتقاد دارند. استانکزای در رابطه با حقوق زنان هم گفته که 50% نفوس افغانستان را زنان تشکیل می‌دهند و قطعاً برای آنان حقوقی داده خواهد شد که خداوند، پیامبر و فرهنگ ما برای آنان داده است. اظهارات در شرایطی ابراز میشه که اخیراً فرمان حجاب اجباری زنان و نیز پوشاندن صورت مجریان زن تلویزیون‌ها سوی طالبان واکنش‌های گسترده‌ای را برانگیخته. پیش از این بسته‌ماندن مکاتب دخترانه برای دختران بالاتر از سنف ششم و نیز وضع مقررات سختگیرانه بر دانشجویان دختر در دانشگاه‌ها موجب عکس‌العمل‌های منفی وسیع در داخل و خارج از افغانستان شده بود. خب با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. parstoday.com/ آدرس سایت ماست. سپاس از همراهیتان و خدا نگهدار.